برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. سلام. در برنامه امروز پنج شنبه 11 مرد این موضوع ها را داریم. در روز جشن مطبوعات سازمان های حامی آزادی بیان می گویند رسانه ها زیر فشارند. مقامات ادعا دارند مطبوعات در تاجیکستان آزاد است.
تقریبا 75% فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه های جمعیتی و مستقل پر میکنند.
بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه، یکی را برای عبور غیر قانونی مرز محاکمه میکنند، دیگری را قرقیزستان زیر پایگرد قرار داده است. تاجیکستان با تشکیل پارک تکنولوژی میخواهد در اقتصاد نوآوری جاری کند. کارشناسان میگویند با اینترنت ضعیف و گران به پیشرفت نمیشود امید بست. امروز 11 مرد در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل شد. خبرنگارانی تاجیک در حال روزی کسبی خود را جشن میگیرند که به گفته سازمان های بین المللی آزادی بیان در کشور محدود شده، لتوکوب و تهدید ژورنالیستان در تاجیکستان سالهای اخیر افزایش یافته است. کشور در شاخص آزادی مطبوعات در میان 180 دولت در مقام 161 قرار دارد. در همین حال اتفاق ژورنالیستان در یک مراسم در شهر دوشنبه یک عده ژورنالیستان را با جایزه ابوالقاسم لاهوتی سرفراز کرد. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
جایزه به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی در بخش رادیو با خدایور ولی
مسئولین اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان گفتند امسال 6 نفر از روزنامه‌نگاران تاجیک برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی شدند. اینها خدایار ولیف از رادیوی امروز، محمد رجب حنفیه از تلویزیون تاجیکستان، نائلشان نورالیف از هفته‌نامه آموزگار، حق نظر کریمزاده از مرام پایتخت، تقی مراد نورالیف از روزنامه شهریار و پوبلیسیست عبدالواحد اوف هستند. مراسم تشکیل کرده وزارت فرهنگ در تالار در کتابخانه ملی برگزار شد. تقریبا 80% از وقت جدا شده با سپاریدن جایزه ها بخشیده شد. تحلیل و بررسی وضع مطبوعات و آزادی بیان در کشور تقریبا در این نشست صدا نداد. افراد برآمد کننده هم که اکثرا نمایندگان مقامات بودند، اساسا از موفقیت های مطبوعات کشور می گفتند. هرچند تحلیلگران می گویند سال 2020 از مشکل ترین سال ها برای رسانه ها در تاجیکستان بود.
بسیار نشریات چاپی در اون روزها مجبور شدند با کاری فاصله‌ای گذراند. برخی دیگر شماره کارمندانشون را کم کردند. بعضی دیگرش مجبور شدند یک مدت کاری خود را باز دارند. بعضی از نشریات هفته‌اینه در یک ماه دو مرتبه نشر شدند و خلاص. همه این به ژورنالیستیکای تاجیک تاثیر منفی گذاشت. در برابر آن مشکلاتی که ژورنالیستیکای وطنی به این هم داشت، کرونا ویروس مشکلات دیگر را به آنها علاوه کرد.
سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید کردند، از جمله برای تغییرات به قانون که برای اخبار غلط درباره کرونا ویروس جریمه تعیین میکرد، اما مقامات تاجیکستان به این گفته ها راضی نیستند.
این زمینه حقوقی برای بردن فعالیت ژورنالیستی دسترسی به اطلاع در تاجیکستان وجود دارد، یعنی فراهم آورده شده است و بخش اعظم بیشتر از تقریبا 75% فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه های جمعیتی و مستقل پر میکنند.
تا زمان کسب استقلالیت تاجیکستان، روزنامه نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراودا را چون ایده کسبی خود تجلیل میکردند، اما در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجیک پیوند گلمرادزاده روز مطبوعات تاجیک 11 مرد مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشر تاجیک بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 12 مرد سال 1912 چاپ شده بود.
گزارش همکارم مولا رجب یوسفی را در باره تجلیل از روز مطبوعاتی تاجیک در شهر دوشنبه با هم دیدیم. در ضمن خود او همراه با همکار دیگری ما شهلای عبدالله هفته پیش هنگام اجرای وظیفه کسبی خود مورد ضربولت قرار گرفت. آنها در باره بالاروی نرخ سوزشواری گزارش تهیه می کردند. مولا رجب، برخی از بینندگان می پرسند احوال شما و شهلا حالا چگونه است؟
تشکر عبدالله، ما خوبم و دارو میگرم و تبابت گرفته استادم. البته بسیار ناخوشایند بود که در جامعه ما نسبت کار ژورنالیستان چنین به احترامی و زورگویی و دستبرداری روی میدهد. باید گفت که این نقطه اوج چنین مناسبت ها است، چون پیشتر نیز ناپسندی نسبت ژورنالیستان و خودداری از پیشنهاد اطلاع کم روی نداده بود و من امید دارم که به این قضیه رسیدگی جدی شود، گناهکار جزای سزاوار بگیرد تا برای دیگران درس عبرت شود.
آیا مقامات درباره تفتیش قضیه شما معلومات دادند؟
در حال حاضر چیزی نو نگفتند. همان روز حادثه یعنی 4 مرد ما را به اداره شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یکی دوشنبه دعوت کردند و درباره حادثه بیانات گرفتند و همه جزئیات حادثه را به ماموران پلیس گفتیم. خب یک روز بعدش هم نتیجه های تشخیص پزشکان را به اداره پلیس برده سپردیم. از آن روز به بعد تا حال به من زنگ نزدند و راستی دقیق نمیدونم که حالا تفتیشات در کدام سطح رفته ایستاده است. تنها همینقدر را شنیدم که نفری متهم در این حادثه بازداشت شده است و ماموران پلیس وعده دادند که حادثه را جدی تحقیق میکنند. خب این حادثه از سوی سازمان های حامی حقوق محکوم شد و البته این چیز در حسابات های آنها ذکر می شود و به آبروی بین المللی تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند. به نظرم چنین واقعه ها نتیجه همان معرکه های بدنام کننده هست که علیه رسانه های مستقل به خصوص رادیوی آزادی راه اندازی شده بود. یعنی حالا که ما کار خود را انجام می دهیم و به مردم خبر و معلومات می رسانیم، به هر ترتیب روز مطبوعات تاجیک را برای همه روزنامه‌نگاران تاجیک و مشتریان تبریک میگم و آرزو میکنم که در آینده فضای بهتر و بخشونتی داشته باشیم.
تشکر مولا رجب برای صحبت و ضمناً در نشر نوبتی گپی آزاد نیز موضوع آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان بررسی شد. حالا بیننده ارجمند، یک پارچه از این صحبت را پیشکش شما میکنیم و شکل کامل این برنامه را روز شنبه در صحیفه آزادی ویدیو میتوانید تماشا کنید.
در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست و اون کس وقتی که اندیشه خودشون بیان میکنن مورد تعقیب قرار نمیگیرن. این چیزا منم خوندم،
نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه، یگان مانعه وجود نداشت از جانبی مقامات یا این خل نیست.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زدن.
بعض وقت می نویسن، بعض وقت نه. دکتر جان، ما یک دو بار پرس اومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلویزیون بنا داد.
در اروپا نیز بحث ها همینگونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست.
خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟
دادگاه شهر ایسیلکولی ولایت اومسک روسیه با بررسی پرونده یک شهروند تاجیکستان شروع کرده است که همراه با یک نفر قزاق توسط قطار بارکشان به قلمرو روسیه وارد شدند. تفتیشات دوی آنها را به عبور غیرقانونی سرحد در تاریخ 22 دکمبر سال 2020 عیبدار میکند. آنها از قزاقستان به قطار بارکشان نامعلوم سوار شده خود را به ولایت اومسک روسیه رسانیدند، ولی از سوی کارمندان انتظامی بازداشت شدند. مقامات نام شهروندی تاجیکستان را افشا نمی کنند، اما به او تا 6 سال زندان تهدید می کند. ضمن این تنها موردی بازداشت شهروندی تاجیکستان در روسیه نیست. امروز مقامات انتظامی در شهر نوسیبیرسک یک ساکنی جماعت واروخی ناحیه اسفرای تاجیکستان را بازداشت و بازپرسی کردند که قرقیزستان او را زیر پایگرد قرار داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. شخصیت شهروند تاجیکستان آیا معلوم است و چرا زیر پایگرد قرار گرفته است میرزانبی؟
بله عبدالله، این نفر دلاور جورایف نام دارد، ساکن جماعت همون طوری که شما گفتید واروخ اسفره، یعنی هممرز با قرقیزستان است. خود دلاور جورایف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که امروز با شعبه مهاجرت شعبه کارهای داخلی ناحیه لینسک نوسیبیرسک برای حجت هایش رفت، اما یک گروه کارمندان انتظامی طبق آگاهی نامه ریاست کارهای داخلی بادکند قرقیزستان او را بازداشت کرده و به اداره پلیس بردند. وی گفت که تقریبا یک ساعت او را نگاه داشتند و با درخواست جانب قرقیزستان شناس نمودند که در آن گفته میشد که گویا جورایف روز 13 مرد سال 2019 در مرز میان دو کشور به بی ترتیبی دست زده راه را بسته باشد و حالا این دعوایشان را دیگر کردن و نوشتن که نه ماه مرد بلکه 22 و 23 ایول آنها به این عمل دست زده است. اما خود جورایف میگوید در صحبت با ما که هیچگاه راهی را نبسته است و ابنامی قرسان در نسبت او یک تهمت است.
خب چند پیش رادیو آزادی درباره یک حادثه مشابه به این گزارش داده بود که یک ساکن دیگری وروخ هم در روسیه با طلب قرقیزستان بازداشت شد. تقدیر او چی شد؟
ببینید شخص دیگری بازداشت شده فرقت عبدالفتایف هنوز هم در بازداشت قرار دارد. دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه بر اساس شکایت نوی بیشکیک مهلت حبس فرقت عبدالفتایف شهروند دیگری تاجیکستان را دو ماه دراز کرد. این شهروند 45 ساله تاجیکستان را با درخواست قرقیزستان در اول ماه فوریه سال روان در ناحیه کوگرچینسک باشقردستان دستگیر کرده بودند. این ساکن وارخ نیز با ادعای کشور همسایه گویا در منطقه مرزی با قرقیزستان حدود یعنی جمعا 70 نفر دست به بی‌ترتیبی زدند در بازداشت قرار دارد. همین حالا جانب قرقیزستان طلب دارد که او به این کشور استرداد شود. اما مقامات رسمی تاجیکستان در صحبت با ما میگویند که عبدالفتایف در ماجرای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. مقامات تاجیک میگویند بنابر کنونسیه ها روسیه نباید شهروند تاجیکستان را به کشور سیم استرداد کند.
تشکر میرزا نبی برای صحبت. در حالی که تاجیکستان هدف دارد IT پارک های تکنولوژی یا پایگاه های فناوری های نوی رقمی تاسیس دهد، صاحب نظران میگویند که بدون فراهم آوردن شرایط فنی و قانونگذاری و کاهش میزان اندازبندی این امر مؤثر نخواهد بود. گفته می شود که یکی از هدف های تاسیس منطقه های آزاد اقتصادی نیز رشد فناوری های رقمی را در نظر داشت، اما با گذشت چند سال هیچ نتیجه به دست نیامد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی.
تاجیکستان تصمیم دارد پارک های تکنولوژی یعنی پایگاه های فناوری، علم، تکنیکا و حدودی جهت اجرای طرح های اینوواسیونی و یا نوآورانه را تاسیس دهد. برای آموزش تجربه کشورهایی که در آنها پارک های تکنولوژی رشد کرده اند در دوشنبه همایش آنلاینی تبادل تجربه برگزار شد. کارشناسان وزارت و اداره های تاجیکستان در این همایش شرکت کرده تجربه کشورهای بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین را آموختند.
Для создания этой индустрии в Грузии, Грузия работает в четырех направлениях. Популяризация...
Барой дар Гурҷистон бунёд кардани саноати технологияҳои инноватсионӣ мо дар чор самт кор мекунем. Инҳо муаррифии фаротари фановариҳои инноватсионӣ, омӯзиши технологияҳои инноватсионӣ, таъсиси экосистема ва ҷалби сармояи нави мустақими хориҷӣ барои рушди технологияҳои навоварона.
در گرجستان برای رشد پارک یا پایگاه‌های تکنولوژی پرداخت انداز از این بخش از 20-5% کم کرده شده است. مقامات تاجیک میگویند این تجربه گرجستان را برای تأسیس و رشد پایگاه‌های تکنولوژی مورد بررسی قرار می‌دهند. در سمت بنیاد پایگاه یا پارک‌های تکنولوژی سرعت اینترنت و حضور شرکت‌های فراهم‌ساز اینترنت حل کننده است. اما کارشناسان میگویند فعلا سرعت اینترنت در تاجیکستان سست است که یک مشکل اساسی رشد پایگاه‌های تکنولوژی دانسته می‌شود.
بیننده ارجمند، شکل کامل این گزارش را با تحلیل های کارشناسان در سامونه آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید ببینید. بر اثر فرامدن ترما در ناحیه عینی ولایت سوخت 3 نفر جان خود را از دست دادند. به اطلاع کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان، حادثه شام 10 مرد در موضع کمرغ بالا نزدیکی کوپراتسیا 19 کارخانه مشترک تاجیکستان و چین رخ داده است. منبع میگوید در نتیجه 3 کارمند تشکیلات خورسند مراد خلیفایوی 51 ساله از ناحیه عینی، محیدین بدلوی 40 ساله و محریدین حسنوی 33 ساله هر دو از ناحیه شهر نو در زیر ترما مانده هلاک شدند. مسئولان کمیته گفتند جسد فوتیدگان را با یاری کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین از زیر ترما برون آوردند. و این خبر آخری برنامه امروز با تشکر از شما که بیننده ارجمند تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. گزارش های ما در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته می شوند. تا ملاقات در نشریه بعدی، خدا نگهدارتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست همون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من محمد و فاریز آزاده تقدیم میکنم. بر اثر فرامدن ترمد در ناحیه عینی ولایت سغد، سه نفر جان خود را از دست دادند. با اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، حادثه شام 10 مرد در موضع کمرغ بالا نزدیکی کپیراسی 19 کارخانه مشترک تاجیکستان و چین رخ داده است. منبع میگوید در نتیجه سه کارمند شرکت، خورسند مراد خلیفه 51 ساله از ناحیه عینی، محیدین بردلاف 40 ساله و محریدین حسنوف 33 ساله هر دو از ناحیه شهری نو در زیر ترمه مانده هلاک شدند. مسئولان کمیته حالت های فوق العاده گفتند جسد فوتیدگان را از زیر ترمه بیرون برآوردند. در حالی که مقامات از این بیشتر جزئیات نمی دهند، یک کارگری شرکت روز 11 مرد بر رادیوی آزادی در تماس شد و گفت در عموم 5 نفر زیر ترمه مانده، 2 کس جان سالم به در آوردند. در کمرغ بالای ناحیه عینی یک کان طلا وجود دارد که تاجیکستان آن را به عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه به یک شرکت چینی داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 11 مرد سفر نخستین رسمیش را با امارات متحده عرب انجام می دهد. پس از عادی سازی رابطه های امارات و اسرائیل، باری اول است که این کشور میزبان رسمی نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. به نوشته رسانه ها، انتظار می رود نتانیاهو با ولیعهد امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید النهیان در فرودگاه ابوظبی ملاقات کند و خود همین روز با اسرائیل برگردد. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرده است که نتانیاهو با عنوان مهمان رسمی ولیعهد امارات ملاقات خواهد کرد. این سفر از قبل طرح‌ریزی شده بود، اما بنابر پاندمی فراگیر کرونا ویروس به تأخیر افتاد. با میانجیگری آمریکا، اسرائیل در ماه سپتامبر سال گذشته با امارات متحده عربی و بحرین رابطه های رسمی برقرار کرد. این دو کشور حالا پس از مصر و اردن کشورهای عربی به حساب می روند که با اسرائیل رابطه های دیپلماتیک برقرار می کنند. سودان و مغرب نیز چند هفته بعد به روند عادی سازی رابطه ها با اسرائیل پیوستند. نتانیاهو در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل بر رای دهندگان وعده داد که اگر دوباره انتخاب شود، سازشنامه های دیگری صلح میان اسرائیل و دیگر کشورها امضا خواهد کرد. رای پرسی برای تغییر دادن کنستیتوسیای قرقیزستان روز 11 اپریل امسال برگزار می شود. ماه فوریه پارلمان آن کشور به بررسی طرح نو کنستیتوسیا شروع کرد. طرح نو شکل اداره پرزیدنتی، تأسیس قرولتای مردمی، اینچنین کاهش تعداد وکیلان پارلمان را از 120 به 90 در نظر دارد. در طرح نو قانون اساسی آمده است یک شهروند نمیتواند بیش از دوره 5 ساله همچون پرزیدنت انتخاب شود. بنا به قانون اساسی عملکننده قرقیزستان، یک شهروند حق یک مراتبه برای 6 سال پرزیدنت انتخاب شدن را دارد. در همین حال طرح کامل قانون اساسی در دسترس عموم قرار ندارد. وکیلان پارلمان نیز طرح کامل را ندیدند. بررسی تغییرات در پارلمان قرقیزستان نیز بحث های زیادی را به بار آورد. منتقدان میگویند ساکنان با طرح نو آشنا نیستند. کارشناسان نیز با آن شناس نشده و محتوای آن را به مردم نفهماندند. یک سال پیش 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلان کرد که سرایت کرونا ویروس نو به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی مقیاس جهانی گرفته است. تخمیناً 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شده بود. بر پایه اطلاع پژوهشگاه جان هاپسینگ آمریکا، در دوام یک سال گذشته کرونا ویروس به بیش از 118 میلیون کس سرایت کرده، باعث به مرگ 2 میلیون و 600 هزار نفر شده است. مقامات تاجیکستان در آغاز موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی کردند. وزارت تندرستی تنها 3 اپریل سال 2020 و در آستانه سفر متخصصان سازمان جهانی تندرستی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس تصدیق کرد. به گفته مسئولین وزارت در عموم تا 11 مارس امسال در کشور 13308 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده 90 نفر جان باختند. کارشناسان و آمار رسمی گرفتاری و مرگ و میر از کووید 19 به شبه می نگرند و می گویند احتمال شماره قربانیان و گرفتاران این بیماری به مراتب بیشتر است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزنامه‌نگاران تاجیک با برگزاری مراسم در شهر دوشنبه از عید کسبی‌شان تجلیل کردند، اما وقت اساسی این همایش با تقدیم جایزه و افتخارنامه‌ها سپری شد و در آن از مشکلات ساحه روزنامه‌نگاری صحبت نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. همایش بخشیده به 109 سالگی مطبوعات تاجیک در تالار خرده در کتابخانه ملی برگزار شد. بسیاری از روزنامه‌نگارانی که به اینجا آمده بودند جای نشست نیافتند و از آن ناراضگی کردند که چرا مثل سالهای قبل وزارت فرهنگ عید مطبوعات را در یگان تالار تئاتر برگزار نکرد. نکته مهم عید مطبوعات در تاجیکستان اعلان نام برندگان جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی است که از سوی اتفاق ژورنالیستان تقدیم می شود. زینت الله اسماعیل زاده رئیس این اتفاق گفت امسال برای دریافت جایزه 35 نفر به دور نهایی راه یافتند. هیئت کمیسیا در بخش رادیو جایزه لاهوتی را به خدایار ولیف از رادیو امروز، در بخش تلویزیون به محمد رجب حنفیه از تلویزیون تاجیکستان تقدیم کرد. به گفته رئیس اتفاق ژورنالیستان در بخش مطبوعات مدعیان زیاد بودند و 4 نفر نوئلشا نورالیف از آموزگار، حق نظر کریمزاده از مرام پایتخت، تقای مراد نورالیف از روزنامه شهریار شهر وحدت و پوبلیسیس عبدالواحد عطایف صاحب این جایزه شدند. جایزه جمهوری به نام لاهوتی سال 1968 تأسیس یافته است و هر سال برای بهترین دستاورد روزنامه‌نگاری در روز مطبوعات تقدیم می‌گردد. در این مراسم همچنین آرش علایی کارشناس سال، سردبیر روزنامه صدای مردم ثمرالدین عصایف سردبیر سال، خبرنگار تلویزیون تاجیکستان فتح‌الدین زبان ژورنالیست سال، بانوان تاجیکستان مجله سال، تلویزیون ورزش تلویزیون سال، رادیوی تاجیکستان رادیوی سال و انسان و طبیعت نشریه صحوی سال و همچنین مالیه و حسابداری مجله صحوی سال دانسته شدند. دوام 2 ساعت همایش عید مطبوعات درباره مشکلات رسانه‌ها و آزادی بیان در تاجیکستان تقریبا صحبت نشد. افراد برآمد کننده هم که اکثرا نمایندگان مقامات بودند، اساسا از موفقیت‌های مطبوعات کشور میگفتند. هرچند تحلیلگران میگویند سال 2020 از مشکل‌ترین سال‌ها برای رسانه‌ها در تاجیکستان بود. تغییرات به قانون که برای اخبار غلط درباره کرونا ویروس جریمه تعیین کرد، از محدودیت‌های دیگری بود که سال گذشته جاری شد و انتقادهای سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک و مؤسس سامانه نقطه تجی میگوید پاندمی با مشکلات فراوان روزنامه‌نگاران تاجیکستان در دسترهای نویرازم کرد. با گفته یوسفوف،
بسیار نشریات چاپی در اون روزها مجبور شدند با کاری فاصله‌ای گذرانند. برخی دیگر شماره کارمندانشان را کم کردند. بعضی دیگرش مجبور شدند یک مدت کاری خود را باز دارند. بعضی از نشریات هفتگی در یک ماه دو مرتبه نشر شدند و خلاص. همه این به ژورنالیستیکای تاجیک تاثیر منفی گذاشت. در برابر آن مشکلاتی که ژورنالیستیکای وطنی به این هم داشت، کرونا ویروس مشکلات دیگر را به آنها اضافه کرد.
اما مقامات به انتقادها درباره بد شدن وضع آزادی بیان و کار رسانه‌ها در تاجیکستان راضی نیستند. مسئولین وزارت فرهنگ روز 11 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند شرایط قانونی برای کار آزادانه روزنامه‌نگاران در کشور فراهم است. رحمان علی شیرعلیف سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ میگوید
این زمینه حقوقی برای بردن فعالیت ژورنالیستی دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان وجود دارد، یعنی فراهم آورده شده است و بخش اعظم بیشتر از تقریبا 75 درصد فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه های جمعیتی و مستقل پر میکنند.
سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید کردند. از جمله در ریتینگ اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز، تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 161 جای داده شد. تا زمان کسب استقلالیت تاجیکستان، روزنامه‌نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراودا نشریه اساسی حزب کمونیست شوروی پیشین را چون ایده کسبی خود تجلیل میکردند، اما در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجک پیوند گلمرادزاده روز مطبوعات تاجک 11 مارس مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 11 مارس سال 1912 چاپ شده بود.
یک جوان تاجیک میگوید از بمب بنای 19 اوشونه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپورا افتاد و او را از 4 انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. به قول سیاوش اکبرشایف 25 ساله حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپورا از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد، ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکبرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعه کرده است. سیاوش اکبرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بینای استقامتی به روح اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام اومده، صدای با شمال اومده با پوهایم زد. اشیای نامعلوم من از بلندی 19 ماشونه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پوهزولم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده ولی همانو بیشتری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است، نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمعش اکبرشایف پدر سیاوش روز 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پمری همون میفرستانند با داروها وشن داروار میبارند. از رابط شرکت کسی نمایندش از سوالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکبرشایف ساکن ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدن در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصان به مثل سیاوش اکبرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با حکومت پراکراتور مراجعه کند و حالت رسوندن ضرر پراکراتور میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمانی بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محل ساختمان ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردی که در سرخط رسانه ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوکوری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ها ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا بی‌توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم‌پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
توماس باخ دوباره پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی انتخاب شد. مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه A با اشتراک قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در عربستان سعودی برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. توماس باخ پس از دستگیری قریب یک دیلانه اعضای اجلاسیه برای ادای مهلت نهایی 4 ساله دوباره پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی انتخاب شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع باخ برای این منصب یگانه نامزد بود و در جلسه آنلاینی یا مجازی کمیته بین المللی اولمپی که 10 مارت برگزار شد 93 رای به دست آورد. یک نفر مخالف و 4 نفر بی‌طرف بودند. حقوق شناسی آلمانی پرزیدنت نهم کمیته بین المللی اولمپی که رهبری حرکت اولمپی را سال 2013 بر دوش گرفت قرار است تا سال 2025 در این وظیفه کار کند. باخ پس از بازی های به تاخیر افتاده اولمپی توکیو که 8 آوگوست امسال انجام می‌یابد فعالیت 4 ساله خود را در ریاست تشکیلات آغاز می‌کند. توماس باخ 66 ساله برنده مدال طلای اولمپی در شمشیر بازی در 37 سالگی عضو کمیته بین المللی اولمپی شد و پیش از پرزیدنت شدن در وظیفه های گوناگون از جمله 11 سال به حیث نایب پرزیدنت فعالیت کرده است. باخ پس از پیروزی در دور دوم آوازدهی 7 سال پیش در اجلاسیه کمیته بین المللی اولمپی در بوئنوس آیرس ارجنتینا جایگزینی ژاک روگه به مقام پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی انتخاب شده بود. توماس باخ ماه ایون سال 2015 ضمن یک سفر دروزه کاری به تاجیکستان آمده بود. او با پرزیدنت کشور امامعلی رحمان اینچنین ورزشکاران و مربیان و کارمندان ساحه ملاقات کرده بود. خبری دیگر، مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه A با اشتراک قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در عربستان سعودی برگزار می شود. استقلال در یک گروه با باشگاه های الهلال عربستان سعودی و شباب الاهلی دبی امارات متحده عربی اینچنین غالب جفت پلی آف الغرفه قطر AGMK ازبکستان بازی خواهد کرد. بازی اولین استقلال 15 اپریل با قهرمان امارات متحده عربی باشگاه شباب الاهلی دبی برگزار می شود. ویتالی لیفشنکا سرمربی دسته استقلال گفت که لیگ قهرمان ها برایشان یک دعوت نو است. می خواهند نتیجه های بلند را به دست بیارند و مخلصان خود را در هر بازی شاد گردانند. آقای لیفشنکا افزود:
перед командой стоят самые высокие задачи. Задача минимум – это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدن غالب شدن در جام AFK.
Задача максимум – это завоевание Кубка АФК.
مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 در 10 گروه صورت می گیرد. دور گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا در منطقه غرب از 14 تا 30 اپریل و در منطقه شرق از 21 اپریل تا 7 می در شکل متمرکز برگزار می شود.
چو رگستونایی عشق دختر
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 مارس به مناسبت 10 سالگرد جنگ داخلی سوریه گفت که بیش از 60% مردم این کشور با گرسنگی روبرو هستند و وضع در سوریه همچنان مانند یک کابوس یا خواب وحشتناک است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است تقریبا نصف کودکان سوریه روزی را بدون جنگ سپری نکردند و اکنون 60% اهالی این کشور در روبروی گرسنگی قرار دارند. و ای افزود درک کامل میزان ویرانی های سوریه غیر ممکن است، اما مردم این کشور بزرگترین جنایت ها در جهان در این عصر را شاهد بودند و تحمل کردند. دبیر کلی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد سوریه از صفحه اولی رسانه ها کنار رفته است، ولی شرایط این کشور همچنان یک کابوس زنده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با سرکوب تظاهرات اعتراضی در سال 2011 این کشور را به ورطه جنگ داخلی کشاند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حکومت بشار اسد حمایت کردند. در مقابل آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی نمودند. آنتونیو گوتریش تاکید کرد با کمک های بشر دوستانه بیشتر به سوریه ضرورت است و اضافه کرد که بارها از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است در این زمینه چاره جویی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2014 برای نخستین بار اجازت نامه کمک رسانی از طریق مرز سوریه در 4 نقطه مرزی را صادر کرد. اما سال گذشته بنابر مخالفت چین و روسیه برای تمدید این اجازت نامه شماره مرکزهای کمک رسانی به 1 نقطه در مرز ترکیه کاهش یافت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه ایون موضوع کمک رسانی از طریق مرز سوریه را بررسی کند. با گزارش رسانه ها در جریان جنگ داخلی سوریه روسیه 16 بار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این خصوص ویتا کرده است که در بسیاری از موارد ها چین نیز با روسیه همراه بود. سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات مردمی در سال 2011 از سوی نیروهای دولتی شعله جنگ داخلی سوریه را برافروخت و این کشور را به سوی ویرانی برد. در جنگ داخلی سوریه صدها هزار نفر کشته، میلیون ها نفر آواره و مجبور به مهاجرت شدند. هنوز بخشهایی از خاک سوریه از نظارت دولت بیرون می باشد.
که تاجیکستان هدف دارد ایتی پارک‌های تکنولوژی یا پایگاه‌های فناوری‌های نوی رقمی تأسیس دهد، صاحب نظران میگویند که بدون فراهم آوردن شرایط فنی و قانون‌گذاری و کاهش میزان اندازبندی این امر مؤثر نخواهد بود. گفته می‌شود که یکی از هدف‌های تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی نیز رشد فناوری‌های رقمی را در نظر داشت، اما با گذشت چند سال هیچ نتیجه به دست نآمد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان تصمیم دارد با تأسیس پارک‌های تکنولوژی تولید برنامه‌های پیشرفته کامپیوتری را راه اندازی کند برای آموزش تجربه کشورهایی که در آنها پارک‌های تکنولوژی رشد کرده است. در دوشنبه همایش آنلاینی تبادل تجربه صورت گرفت. مسئولان وزارت و اداره‌های تاجیکستان در این همایش با تجربه کشورهای نظیر بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین در تأسیس و رشد پایگاه‌های تکنولوژی آشنا شدند. افتندیل کسرادزه، رئیس آژانس اینوواسیونی و تکنولوژی گرجستان گفت که قبل از تأسیس چنین پایگاه‌های تکنولوژی باید زمینه‌های حقوقی و مالیوی فراهم کرده شود.
برای در گرجستان بنیاد کردن صنعت تکنولوژی های اینوواسیونی ما در 4 سمت کار میکنیم. اینها معرفی فراتری فناوری های اینوواسیونی، آموزش تکنولوژی های اینوواسیونی، تأسیس اکوسیستما و جلب سرمایه نوی مستقیم خارجی برای رشد تکنولوژی های نوآورانه.
با اطلاع افتندیل کسرز در گرجستان برای رشد پایگاه‌های تکنولوژی پرداخت مالیات به این بخش از 20% تا 5% کاهش داده شد. این امر باعث شد که شرکت‌های تکنولوژی خارجی به این پایگاه‌های گرجستان توجه و سرمایه‌گذاری کنند و برنامه‌های ساخته شرکت‌های تکنولوژی این پایگاه‌ها را خزینه بین‌المللی اسعار و یک سلسله فروشگاه‌های بزرگ آمریکایی خریداری کنند. فرهاد بلال زاده، معاون وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید که این تجربه گرجستان را برای تأسیس و رشد پایگاه‌های تکنولوژی مورد بررسی قرار خواهند داد.
ما با تحلیل‌های دقیق و پیشنهادهای عمیق کوشش می‌کنیم که در سمت دستگیری این سوها چاره‌های ضروری را اندیشیم.
طبق اطلاع دسترس فعلا در تاجیکستان در استفاده تکنولوژی های اینوواسیونی، برنامه سازی، آموزش تکنولوژی های اینوواسیونی و دریافت درآمد از استفاده فناوری های اینوواسیونی الف بانک پیشرفت می کند. به گفته نوریدین لفیزوف، مدیر اجرایی در الف بانک، این مؤسسه مالی اکادمی آموزش تکنولوژی های اینوواسیونی را تأسیس داده است.
اگر همون امتیاز رو مثلا با برنامه سازان جمهوری تاجیکستان می دادیم، در جمهوری مثلا برنامه آماده کرده با بگذار مثلا با تشکیلات قرضی خودمون پیشنهاد کرده می توانستن، هم تشکیلات قرضی خودمون هم با شرکت هایی که در تاجیکستان فعالیت می کنند در سمت تکنولوژی اطلاعاتی از این چیز برد می کنند.
رستم گولوف، کارشناس مسائل فناوری های رقمی در تاجیکستان، بر این نظر است که تأسیس پایگاه های تکنولوژی های رقمی در کشور بدون فراهم کردن شرایط فنی و مالیاتی سودآور نخواهد بود، زیرا به گفته وی اندازبندی بلند و سرعت سست اینترنت این همه تلاش ها را به صرف برابر می کند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه بین المللی جودو تاشکند گرند سلم 2021 که طول 3 روز در مجمع ورزشی همو ارنای پایتخت ازبکستان با حضور تماشابینان برگزار شد، شام یکشنبه 7 مارت به پایان رسید. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم در تاشکند حدود 500 ورزشکار از 71 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشکار، 13 مرد و 1 زن شامل بودند. بهترین نتیجه ورزشکاران تاجیک در این مسابقه 2 جای پنجم است. در روز اول رقابت ها شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو با سبقت از دور دوم شروع نمود و نخست بریانیسلاف گرچف از بلغارستان پیروز شد. او در دوری بعدی آرتیوم کولوسوف را از بلاروس شکست داد، ولی در دوری چهاریک نهایی از کرامت حسینوی آذربایجانی مغلوب گشت. پهلوانی جوانی تاجیک در دوری تسلو بخش بر جابا پاپیناشویلی از گرجستان دست بالا شد. شهباز برای جای سوم و دریافت مدالی برنجی با کامران نورالایف از ازبکستان رقابت کرد. داور در جریان 7 دقیقه و 35 ثانیه به پهلوان تاجیک سه آگاهی یا شیدو داد و رقیبش غالب دانسته شد. در روز آخرین مسابقه پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو رقابت کرد. او نیز به سبقت از دور دوم شروع نمود و بر ریچارد سیپوتس از مجارستان غالب آمد. در دوری بعدی بر آدم اوکرواشویلی از گرجستان دست بالا شد، اما تیمور در چهاریک فینال از کوکورو کاکیوری ژاپنی شکست خورد. پهلوان تاجیک در دوری تسلو بخش بر مارتی پوو ملاینین از فنلاندیا پیروز گشت. تیمور برای جای سوم و دریافت مدال برنجی با ایریک ابراموف از آلمان وارد رقابت شد. پهلوان جوانی آلمانی در جریان 3 دقیقه و 2 ثانیه دو وزاری به دست آورد و با بهاگذاری ایپون غالب گردید. در مسابقه تاشکند گوشتگیری جوانی تاجیک حق نظر نظرف در وزن تا 81 کیلو دو پیروزی به دست آورد، اما در دور سوم قوازمایی را به رقیب پرتجربه و نامدارش قهرمان جهان تکانوری ناگاسی از ژاپن باخت. پهلوانان دیگری تاجیک باشند در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه سبقت محروم گشتند. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با دو جای پنجم در بین 71 کشور در جای 25 قرار گرفت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا، یک نقره و یک برنجی مقام اول را صاحب شد. ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو از سلسله گرند سلم که بار اول در تاشکند دایر گردید، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هفتم را اشغال کردند، جایزه های مالی تقدیم گردید. و حالا صحبت داریم با مربی ورزیده جودو مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف. خوش دارم در باره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی که با او مشق آغاز کردیم، دو سال تمرین کردیم، علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدرات رسیم سفر بر میشتیم. آهسته آهسته مشق را خوبتر کردیم و در سال 2013 علاکه نتیجه خوب شد که در بین بازجوی نورستان یورا آسیا در جمهوری الماته علاکه نتیجه خوب داد، غالب مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورستان غلبه کرد و در سال 2014 علاکه غالب مسابقه جام اروپا بین نورستان جایزه دار مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و سه مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد و در سال 2017 خداوند نصیب کرده است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نمود سزاوار مدال برنج گشتیم.
شما شاگردان زیاد دارید و آنها به موفقیت های نظررس نائل شدند. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
تیمور رحیموف سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد.
تیمور البته از روی سن و سال خود اکنون امکان دارد که در بین بزرگسالان تا به بازی های المپی شرکت ورزد، ولی برای شرکت در المپیاد او باید رخصت بگیرد. به نظر شما آیا می تواند تیمور رحیموف در المپیاد توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپیک کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتیاق کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این همه این مبلغ در کار است.
تشکر برای صحبت. همصحبت من مربی ورزیده جودو مستقیم امینف استاد پهلوانی معروف تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مرحله اولی پریمیر لیگ کاراته در رباط مراکش به تاخیر گذاشته شد. همکنون ورزشکاران امکان دارند که در مسابقه لیسابون پرتغال امتیازهای المپی به دست بیارند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، پایتخت مراکش باید مسابقه را ماه اپریل سال روان برگزار میکرد، اما به علت وضع ناگوار تندرستی جهانی آن از 29 تا 31 اکتبر به نقشه گرفته شد و در انتخاب ورزشکاران به بازی‌های المپی توکیو هیچ نقشی ندارد. فدراسیون جهانی کاراته دو تصدیق کرد که مرحله اولی پریمیر لیگ در لیسابون به جای مسابقه رباط انتخابی المپی خواهد بود. مسابقه در پرتغال از 3 اپریل تا 2 می امسال به نقشه گرفته شده است، اما قبل از آن پریمیر لیگ 12 مارس در استانبول ترکیه شروع می شود. مسابقه در رباط باید آخرین سابقه پریمیر لیگ کاراته می بود که ورزشکاران امتیازهای المپی به دست می آوردند. هم اکنون مسابقه در پرتغال همچون آخرین مسابقه انتخابی المپی محسوب می یابد. آخر ماه می رده‌بندی جهانی نتیجه گیری می شود و 4 ورزشکار بهترین در هر درجه وزنی به المپیاد توکیو راحت می گیرند. مسابقه قهرمانی کاراته اوروپا از 19 تا 23 می در پاریس خرواتیا و مسابقه انتخابی المپی در پاریس از 11 تا 13 ایون به نقشه گرفته شدند. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخب کاراته تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک نیز در این رشته برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش می ورزند. آقای بوداکف افزود:
اولین اشتراک ورزشکار تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنزی رو به دست آورد. در بین ورزشکاران فدراسیون کاراته تاجیکستان چمپیونای جهان، جایزه داران چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا اینچنین میباشد.
دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف فعلا به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو ژاپن آمادگی می‌بینند. هر دو در مسابقه انتخابی آید به باکس در قاره آسیا اقیانوس که ماه مارس سال گذشته در شهر امان اردن برگزار شده بود به المپیاد توکیو راحت گرفتند. در بازی‌های المپی بهادر در وزن تا 63 کیلو و شباس در وزن تا 81 کیلو رقابت خواهند کرد. چند پیش گروه کاری کمیته بین المللی المپی اوید به برگزاری مسابقه های انتخابی بوکس اعلان کرد مسابقه انتخابی جهانی که می بایست در پاریس فرانسه دایر می گردید لغو شد و 53 جایی که در این مسابقه باید به ورزشکاران جدا می شد اکنون طریق رده‌بندی تقسیم می شود. چون که سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است، مشتزنهای تاجیک دیگر امکانی به دست آوردن راحت به المپیاد توکیو را ندارند، زیرا در اساس رده‌بندی که گروه کاری کمیته بین المللی المپی آماده کرده است، در هر وزن برای هر قاره یک جای جدا می شود و ورزشکارانی که در این فهرست موقعی بهتر دارند راحت به دست می آورند. در همین حال بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف که از دستگیری مالی کمیته ملی المپی کشور برخوردارند به المپیاد توکیو آمادگی می بینند. بهادر عثمانوف در یک مسابقه بین المللی که از 15 تا 23 مارس در روسیه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. شباس نعمت‌اللهیف باشد در یک مسابقه بین المللی که از 15 تا 21 مارس در شهر استانبول ترکیه دایر می گردد شرکت می ورزد. مسابقه قهرمانی آسیا اید بسنبو در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود. در جلسه آنلاینی انجمن سنبوی آسیا، رهبریت تشکیلات، اعضای کمیته اجرایی و نمایندگان فدراسیون های ملی شرکت ورزیدند. در جریان ملاقات مجازی رهبری انجمن سنبوی آسیا علمجان ملایف نقشه مسابقه های مهم را که در دوام سال برگزار می شوند معرفی کرد. اینچنین درباره روند جاری داخل نمودن سنبو با برنامه بازی های آسیایی جوانان در سال 2025 که در تاشکند دایر می گردد ذکر شد. جنبه دیگری مهم آن بود که مسابقه قهرمانی آسیا بین نورسان، جوانان و بزرگسالان ماه ایون امسال در تاشکند دایر می‌گردد. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سنبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در سال 2021 ما میتونیم که همون نقشه‌ای که بود همه طبق همون نقشه‌ها هست. چمپیونات جهان امسال در شهر مسکو برپا می‌گردد و دیگر مسابقاتی که طبق همون نقشه تصدیق شده‌اند در همون دولت‌ها ورزشگران ما با شماره زیاد شرکت خواهند ورزید.
زمنان ورزشگران تاجیک در مسابقه آخرین قهرمانی آسیا اید بسنبو میان نورسان، جوانان و بزرگسالان که ماه سپتامبر سال 2019 در شهر دهلی هندوستان برگزار شد 11 مدال از آن جمله 3 نشان طلا، 1 نقره و 7 برنجی به دست آورده بودند. در مراسم قرعه‌کشی جام لیگ فوتبال تاجیکستان که 9 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت دایر گردید، دسته‌های اشتراک کننده مسابقه به 3 گروه تقسیم شدند. در مسابقه پیش از موسم که در میدان‌های آسایشگاه بهارستان و مرکز تعلیمی بانک ملی برپا می‌گردد، 11 دسته، 8 باشگاه لیگ عالی، اینچنین هیئت‌های جوانان تیم‌های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند و منتخب نورسان تا 17 ساله کشور شرکت می‌ورزند. بر اساس قرعه‌کشی دسته‌ها به 3 گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم‌های اسخطه خوجند، CSKA دوشنبه، استرفشن استرفشن و خطلان باختر. به گروه ب کوکتوش رودکی، روشن کولاب، هیئت جوانان دسته استقلال دوشنبه و منتخب نورسان تاجیکستان. به گروه و هیئت جوانان تیم خوجند خوجند، فیزکند واسه و دوشنبه 83 دوشنبه داخلند. طبق دستوری جام لیگ فوتبال تاجیکستان، دو دسته ای که در گروه ها جای های اول را می گیرند با در نظر داشت نتیجه های بهترین به فینال مسابقه راه پیدا می کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشم. عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی